بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. صحبتمون در ارتباط با مثل‌هایی بود که در قرآن کریم آمده و توضیحاتی در ارتباط با مثل و مثل و اونچه که به عنوان مثل یا مثل گفته میشه فرقش چیست صحبت شده. آیه‌ای که از امروز انشاءالله مورد صحبتمون هست از مثل‌هایی که در قرآن کریم آمده که مکرر گفتیم و اول هر صحبتی هم تکرار می شد که مثل تبیین کننده است، تشریح کننده است، مطالب را روشن‌تر بیان می کند و تا اونجا که گفته می شه که مطالب معقول و ذهنی و عقلانی در مواردی با مثل‌ها و امثالی که ذکر می شود گویی محسوس می شه، یعنی خیلی روشن می شه. پس مسئله مثل مسئله ایست که تأثیر گذار است در روشن کردن مطالب. در قرآن کریم هم مثل فراوان به خاطر همین جهت و جهات دیگر آمده. حالا از مثل‌هایی که در قرآن کریم آمده است و در خود آیه تصریح شده به این که خدا مثل‌هایی می‌زند، آیه مبارکه نور هست که در سوره مبارکه نور هست، آیه 35. اول من ترجمه میکنم آیه را، بعد انشاءالله مقداری توضیح داده میشه. الله نور السماوات والارض، خداوند متعال نور آسمان ها و زمین است. مثل و نورهی، مثل نور خدا کمشکات، مانند یک جا چراغی است. مشکات جا چراغی معمولا در خانه ها به صورت پنجره گاهی در دیوار چیزی درست میشه که به خارج اتاق راه داره، اما اونی که خیلی تاخچه است و به خارج اتاق راه نداره، که اون چه که به خارج اتاق راه داره ما معمولا فارسی میگیم پنجره، اما اونی که به خارج اتاق راهی نداره تاخچه، وقت جا چراغی کمشکاتن، مثل جا چراغی است که فیها مصباح، در این جا چراغی و تاخچه مصباحی است، چراغی است. این چراغ هم در یک شیشه ای قرار گرفته، المصباح فی زجاجه، در یک شیشه ای که این شیشه خودش هم یه روشنی داره، مثلا یک شیشه بلورین، و این زجاجه و شیشه خودش همچنان که عرض شد که انها کوکب دری، مثل این که خود این شیشه هم مثل یک ستاره روشنی داره نور میده، که انها کوکب دری، یوقد من شجرت مبارکه، این چراغ منشأ روشنیش هم روغن زیتون باشه که از جهتی بیشترین نور را میدهد و خودش هم وقتی صاف باشد باز یک روشنی خاصی داره. یوقد من شجرت مبارکه زیتونه، این چراغ که روشنه از روغن زیتون روشنایی میگیرد و روشنه و روشنی میدهد. درخت زیتونی که جایی که کاشته شده طرف شرق نبوده، طرف غرب نبوده، وسط اون زمین مورد نظر قرار گرفته بوده که هم صبح و هم عصر نور برش میتابیده. این درخت یکاد و زیتها یوزی، این روغن گرفته شده از درخت زیتون اونچنانه که گویی هنوز روشنش نکردید خودش داره روشنی میده. یکاد و زیتها یوزی ولو لم تمسس و نار، گرچه هنوز روشن نشده. نورون علا نور، یک چنین جریانی میبینید که نور بر نور قرار گرفته، خود اون چراغ که روشن، اون جای چراغ که شیشه و بلوری باشه اونم روشن. نورون علا نور، یهدی الله لنورهی من یشا، خدا هدایت میکند در ارتباط با نور خود هر کرا که بخواهد، و مثل میزند خداوند و یضرب الله الامثال للناس، این مثل ها را خداوند برای مردم بیان میفرماید و خداوند به همه چیز آگاهه، و الله بكل شيء عليم، این ترجمه آیه شد. حالا ابتدای مقدار خود مطلب چی شد به عرضتون میرسن. این آیه حرفای زیادی، مطالب زیادی داره، قبل از اون توضیحاتی هم که امروز به عرضتون برسد عرض میکنم که حاصل این مثل در ارتباط با نور هدایت گفته شده. بسیاری از مفسرین اینجور به نظرشون رسیده که این آیه شریفه برای نور هدایت اون چی که وسیله هدایت خلق است نسبت به اعتقادات، اخلاق، احکام، مسائلی که باید بدانند، مصالحی که در زندگیشون شایسته است متوجه بشوند، معتقد شوند، عمل کنند، متخلق باشند، مسئله نور هدایت با این مثل بیان شده. پس اینجور گفته شد که مفسرین نوعاً با توجه به روایاتی هم که رسیده که همین مطلب از روایات هم در حدی استفاده میشه، نتیجه این میشه که این مثل در ارتباط با نور هدایت و چیزهایی که موجب هدایت خلق است. هدایت نسبت به چی؟ هدایت در ارتباط با عقاید، هدایت در ارتباط با اخلاق، هدایت در ارتباط با دستورات دینی، هدایت در ارتباط با اون چه که مصالح مردم در آن است. این نور هدایت با این مثل بیان شده، چیزهایی که موجب هدایته. اون وقت با این مثل بیان شده یعنی چی؟ یعنی چطور این مثلی که زده شده روشنگر است و روشن است و هر که برخورد کنه میفهمه روشنی ره. یک کسی وارد بشه در یک اتاقی که در اون اتاق یک تاخچه است، در اون تاخچه یک چراغی است، این چراغ هم چراغ روشن و روشنگری است، یه چراغی است که کاملا پرنوره. این چراغ از روغن زیتون روشن شده، در یک ظرف بلورین گذاشته شده. روشنی خود چراغ در این ظرف بلورین که گذاشته شده اونم روشن. این روشنی روشنیست مشخص. حالا این اشاره رو من همینجا میکنم که نفرموده مثل نور خورشید، نور این چراغ، چون نور خورشید گاهی از کمال روشنیش مخفی میشه مورد غفلت، ولی اینجا دیگه هر کس توجه بکند مرکز نور را و نور را متوجه میشه. تا کسی وارد این اتاق بشه به خوبی میفهمد که اینجا یک مرکز نوریست و نور هم منعکس است و اتاق شده روشن. چطور چنین جریانی روشن است؟ بر کسی مخفی نیست. وقتی وارد بشه در اتاقی که اتاقی چنین جریانی درش باشه، چراغی به صورتی که گفتم درش قرار گرفته، خیلی روشنه که این جریان اینه، اتاق هم روشنه. نور هدایت این چنین روشنه و دلائل مربوط به هدایت این چنین روشنه. یعنی خداوند متعال ما را در ارتباط با عقایدمون، اخلاقمون، مصالحمون، اون چه که شایسته است بدانیم که به نفعمون هست، ما را در گمراهی نگذاشته، در تاریکی نگذاشته، بلکه مسئله نور هدایت حضرت حق مثل این چراغ و جریانی که گفتم و تکرار کردم روشن روشن. قسمتی از اینها را به ما عقل داده، ما با عقلمون خوب میفهمیم. چقدر از مطالب اخلاقی هست که ما درس نخونده میفهمیم، استاد ندیده میفهمیم، میفهمیم چی خوبه چی بده، میفهمیم که راستگویی خوبه دروغ بده، میفهمیم عدالت خوبه، ظلم بده. میفهمیم کمک به زیر دست خوبه، ظلم کردن به افراد و زیر دستان به خصوص نادرسته. چه بسیار از مسائل اخلاقی است که روشن روشنیم. میفهمیم که تواضع خوبه، میفهمیم که تکبر بده. عقل مرحمت کرده، روشن روشن میفهمیم. در ارتباط با خود خدا در فطرتمون این حقیقت را روشن قرار داده که همه افراد عامی، آگاه و عالم، طبقات مختلف، اونم که غفلت داره تا یک تذکر بهش داده بشه خوب میفهمه، به خودش توجه کنه، این خلقت خودش که دیروزم مورد صحبتمون بود، به خارج از خودش نگاه کنه، به زمین، به آسمان، به ستاره ها، به موجودات مختلف، به موجودات کوچک و بزرگ این عالم که نگاه کنه و هرچه بنگرد همه چیز او را به خدا دلالت میکنه. هم از نظر عقلی خداوند عنایت کرده که عقل ما را به این مطلب توجه میدهد که این عالم را آفریدگاری است، و هم در فطرتمون قرار داده است. حالا این بحث فطرت عقل جای خودش داره که مسائل مربوطه شده میخوام وارد بشم. روشنه برای همگان، همه روشنن. اونایی هم که لج میکنن گاهی و منکر خدا میشن، خودشون میدونن لج میکنن. من برخورد کردم با افرادی که بعد اقرار کردن بله لج میکردن. این روشن هر که یک نگاه کنه به این عالم میبیند در و دیوار این عالم داد میزند که یک قدرتی پشت کار هست، یک عالم قادری در جریان هست. گاهی برای بعد از دوستان شاید عمومی هم عرض کرده باشم، یه وقتی چند نفر از جوان ها گفتن یک کسی این منکر خدا شده و به اصطلاح این صحبت شاید 45 سال قبله، حالا هستن و اون وقت بخواستیم بیایم که صحبت کنیم، بودیم باشه و آمدن این مقدار صحبت شد و بعد قرار شد دیگه من با خود این جناب کمی صحبت کنم. یک روز من به خوبی فهمیدم که خودش خوب میفهمه، بودم خب شما میتونی حرف بزنی، منم میشه انشالله در مقابلت یه چیزی بگم حرف بزنم، ولی من فهمیدم که تو فهمیدی و داری لج میکنی، این جوان رو دعان خدا رو اذیت میکنی به این صورت. خندش کرد گفت بلادا، میدونم که هیچی، هر وقتم انکار میکنم میبینم از اون باطن دلم فریاد بلنده که چه کار داری میکنی، چه جور انکار میکنی، تو که میفهمی، تو که متوجهی. روشن روشن است. آری افالله شک کن فاطر السماوات والارض. داستانم معروفه که محقق دوانی بود، میخواست کتاب بنویسه در اثبات خدا، کتابا ریخته بود و مشغول تألیف بود و مادرش آمد دید که این چند روزی زحمت مخصوصی داره میکشه، گفت پسرم چی شده که چند روزیه که به خصوص مثلی که کاری شروع کردی مخصوص؟ گفت برای مادر. خب چی کار میکنی؟ گفت دارم در اثبات خدا کتاب بنویسم. گفت پسرم مگه خدا چیزیه که مخفیه که تو مخوای اثباتش کنی؟ روشنه، از همه چیز روشنتر. افالله شک کن فاطر السماوات والارض. همه شو جمع کرد، گفت مادر راحتم کردی، راست میگی، چیز روشنی. کسی هم که لج کنه خودش میدونه داره لج میکنه. در هر حال چی میگفتیم؟ مثل نور هدایت مثل این مثلی که عرض شد در آیه شریفه نور رو ترجمه کردم، چقدر توی اتاق آدم وارد بشه جریانی که گفتم روشنه. هدایت وسائل روشنی انسان در عقاید و اخلاق و هرچی که لازم داره به نسبت زیادی به وسیله عقلش میفهمه. یعنی عقل که عدت خداست میفهمه که گفتیم قسمتی از مسائل اخلاقی، قسمتی از مسائل مربوط به خدا میفهمه. و باز خداوند متعال برای این که روشن باشن خلق، پیامبران را فرستاده و در آخر همه پیامبران وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. حضرتش رو فرستاده، ایشان باز حقایق رو اعلام کردن و هم کمک کردن به عقل در ارتباط با اون چه که عقل میفهمد و هم اون چه را که عقل نمیفهمد بیان کردن. مسائلی هم هست که عقل خودش نمیفهمه، راه نداره اونجا، مسائلی که غیب نامیده میشه، مثلا بعد از مردن دیگه چه خبره. عقل در یک حدی میتونه بفهمه که یه خبری باید باشه به یک صورتی، اما حالا دیگه چه خبر میشه. اون وقت پیامبر گرامی در عالم غیب بیان کردن که چه خبره. عوالم گذشته بر ما را که ما عقلمون اونجا چیزی راه نداره نمیتواند بفهمند، باز پیامبر گرامی بیان کردند. بنابراین باز خداوند متعال برای روشنگری خلق و اینکه خلق روشن باشند به اضافه عقل نسبت به اونچه که عقل توانایی نداره انبیا رو فرستاده است. مثلی که قرآن کریم فرموده در جریان هدایت، قسمتی به عقلمون، قسمتی به پیامبرانی که اون پیامبران را آخرش هم پیامبر گرامی اسلام. اون چه که غیب از عقل ماست، بخشی از معارف توحیدی در ارتباط با خدا است که عقل دیگه راه نداره، عقل اونجا ورود نمیتونه داشته باشه. کسی میتواند از اونجا حرف بزند که در ارتباط با خدا باشد مستقیم، برای عموم عقول دیگران راه نیست، راه ورود نیست. لذاست در یه حدیثی هم خیلی لطیفه در تحف العقول یا کمیل یا کمیل که هست، خیلی لطیفه، اجمالش و ترجمهش حدودن اینه که یا کمیل لولم یزهر، حدود عبارته، فلعرز نبیون و کان فلعرز مؤمنون تقیون. به کمیل فرمودن آقا از تعمیر علیه السلام، اگر رو زمین خدا پیامبری نفرستاده باشه ولی یک فرد پاکیزهی باشه، آدم خوب فهمیده، و کان فلعرز مؤمنون تقیون. خیلی حدیث عجیبه در جهتی که دارم اشاره میکنم. و این مؤمن تقی تصمیم میگیرد که خودش که فهمیده خدا هست، میخواد دعوت کند مردم را هم به طرف خدا، و وقتی میخواد ورود پیدا کند در معارف الهی، حالا به مقداری که فطرتش عقلش فهمیده خبریه که دیگران هم میفهمن، وقتی میخواد تو این زمینه وارد بشود و مسائل رو بست بدهد و بیان بکند، یا مخته است و یا مصیب، یا اینی که درست حرکت میکنه یا خطا میکنه. فوالله لا یکون الا مخته. سوگند به خدا وقتی میخواد ورود پیدا کنه و بست بده مطالب را اشتباه میکنه، مگر این که خدا اهلیتش بده، حتی یو اله الله له، که با خدا ارتباط خاصی پیدا کنه بلو نمیشه. پس چی گفتیم؟ نسبت به اصل این که هست، عالم است، تواناست، در فطرت ها است و عقولم راه داره، مقدار بیشتری که بست بخواد پیدا کنه کار مشکل میشه. مواردی کار چنون میشه که دیگه ورود نمیتونه پیدا کنه. اونجاست که باز پیامبران و در آخر هم پیامبر گرامی اسلام و خداوند فرستاده است اینا بیان میکنن. پس اینجور شد که وسیله هدایت روشن. بعد از پیامبر گرامی ائمه معصومین علیهم السلام، اینها را باز خداوند متعال تعیین فرموده است که اینها روشنگرند، حقایق رو بیان کردند، بی نظیر مطالب را تشریح کردند، اونچنون که بهت‌انگیز شگفت‌انگیز است. نتیجه چی شد؟ نتیجتاً اینجوری شد که در ارتباط با این آیه نور، ترجمه‌ای که کردم، مثلی که خداوند متعال زده است، حاصل حرف این شد: الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجه الزجاجه کأنها کوکب دری یوقد من شجره مبارکه زیتونه لا شرقیه ولا غربیه یکاد زیتها یزیع ولو لم تمسس هنار نور علی نور یهد الله لنوره من یشا و یضرب الله الامثال للناس لعلهم یتفکرون. هم چه چیزی بود بعد والله بکل شیء علیم. این آیه شریفه، این مثالی که گفتیم، حاصلش این شد که نور هدایت به وسیله دلائل هدایت که عقل انسان است در حدی و ائمه معصومین و پیامبر گرامی و خاندانشون نسبت به همه مسائل روشن است، به روشنی این چراغی که گفتیم در این اتاق، یعنی واضحه. کسی لج نکنه کار واضحه، کسی لجاج و عناد نورزد مطلب روشنه. همین تو که عرض کردم، این چیزی است که میفهمه، درستم میفهمه. حالا در ارتباط با این مطلب یه حدیثی هم شاهد این معنا، اگر چنون چه سریع حدیث رو پیدا کرده باشم براتون عرض کرده باشم، حدیثی است در توحید صدوق در ارتباط با آیه نور و بیان آیه نور. حدیث دوم از باب 15. این حدیث را مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه از حضرت صادق علیه السلام در این کتاب شریف نقل کردند. انه سئل عن قول الله عز وجل الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیها مصباح، از حضرت پرسیدن معناش چی میشه. فقال هو مثل ضربه الله، مثلی است که خداوند این مثل رو زده است. بعد حضرت فرمودن که این مثل رو خداوند زده است برای پیغمبر اکرم و ائمه معصومین علیهم السلام، به خاطر اینکه اینها دلالات خداوند متعال و دلائل حضرت حقن در ارتباط با مسئله هدایت، تا اینجا که یهتدا بها الى توحید و مصالح دین و شرایع الاسلام و الفرائض و سنن ولا قوت الا بالله العلی العظیم. و باز در ارتباط با این آیه شریفه حدیثی که انشاءالله به عرضتون میرسد، پس قسمت اول عرضم خیلی روشن شد که این مثل مثلی است در ارتباط با جریان هدایت. لذا همین تو که تکرار کردم، مطلب از این قراره که حق و مکتب حق روشنه و ابلاغ شده است به خلق. مستضعفین یه حساب جدا دارن، افرادی که از نظر درک ضعیفن، در وضعیتی بودن که حق بهشون نرسیده، حساب اونا جداست. غیر مستضعفین اونها کسانی هستن که وقتی این مطالب گفته میشه در بحث توحید و مصالح دینی و اخلاق و اون چی که گفتیم، اینها همچنان که این چراغ در اون خانه تاریک روشنگر است و مشخص است و آشکار، همچنان مسئله نور هدایت آشکار. اون وقت در دلهای اهل حق هم این نور روشنگر و روشن، یعنی قلوب اهل ایمان هم روشنه. چطور در چنین اتاقی کسی تردید نمی کنه که یک نوری هست، تردید نمی کند که روشنی هست؟ در ارتباط با نور هدایت در ابعاد مختلفی که اشاره کردم، در این ابعاد مختلف در قلوب اهل حق، اونها که دوست دارن به حق برسن، علاقمندن که به حق برسن، نور هدایت اینجور روشنه که هیچ تردیدی ندارن، روشن روشنن. پس این مسئله بود در ارتباط با مطلبی که به عرضتون رسید و تکرار کردم مطلب را، و واقعا اینه که این چی این است که کسی هم که در جریان فهمیدن حق باشه، به همین جا میرسه که حق براش اینچنین روشن میشه بدون هیچ نوع تردیدی. یه مسئله رو من برای که خیلی خسته نشده باشید جریان گاهی حاشیه مطلب بیارم، که یکی از دوستانمون رفته بود خارج، خدا رحمتش کنه، پسرش اونجا مشغول درس بود که عدوشون فوت شدن، خدا رحمت کرده ها. میگفت اونجا که رفتم پسرم گفتش که یک مسیحی مسلمان شده و شیعه شده، پدر دوست داری ببینیش؟ دوست داری که ببینیش؟ بودم بعد چی میخوام بگم؟ میخوام بگم که کسی که در فکر هدایت هم باشه، یعنی علاقمند باشه به این که هدایت بشه و لجاجت نداشته باشه، باز او هم هدایت بشه، روشن روشن. بعد میگم رفتیم، را مقدمات رو عرض بکنم، میگم وقتی رفتیم اونجا این جناب گفتش که، پرسیدم ازش که شما چی شد که شیعه شدی؟ گفت من در ارتباط با خدا، خود یه چیزی در نهادم، فطرتم، عقلم راجع به خدا که خدایی، اون چه در تورات دیدم و انجیل، این تورات و انجیل دست خورده، ولا تورات و انجیل اصلی مطلب درش درست، یعنی اونجا هیچ انحرافی در تورات و انجیل اصلی وجود نداره، این تورات و انجیلی که هست که دست خورده است مشکل داره. میگفت دیدم در تورات در انجیل خدا جوری تعریف شده که من خیلی خوشم نمیاد، مثلا در تورات اینجور هست که حضرت یعقوب کشتی گرفت با خدا و بعد خدا رو زمین زد و گفت تا برکت ندی ولت نمی کنم، اون حرف رو این با خدا سازگار نیست. همچیز در انجیل هست که خداوند متعال با حضرت آدم بنا شد که مخفی بشه هر کدوم تا پیداشون کنن، و خلاصه آدم مخفی شد و خدا هم هرچی کرد پیداش نکرد، و آخرش خدا گفت آدم پیدات نکردم، خودت بگو کجا هستی. و اینا با اون خدایی که کمی من ازش چیزی میفهمم تناسب ندارد. مطالعات رو ادامه دادم، به ترجمه قرآن رسیدم، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، آیات توحیدی، قل اللهم مالک الملک، آیات دیگری که راجع به خدا. خوب عجیب، میگم عجب، مرکز مطلب اینجاست، چقدر هم با عظمت، چقدر هم مهذب و منزه، و لیس کمثله شی، قادر بر هر چیزی که کشتی گرفته به زمین خورده، نه که ندونسته که آدمو پیداش کنه، بر هر چیز آگاه، دیدم مرکز اینجاست، دیدم مرکز اینجاست و یکم مطالعاتم ادامه دادم، بعد هم مقداری در ارتباط با پیغمبر اسلام و که این کتاب از کجا و چه این و چنان، دیدم به حق است و قبول کردم، مسلمان شدم. اما شیعه شدم چی میگفتم؟ میگفتم مسئله هدایت اینجا روشنه، هر که بخواد چیز بفهمه، بخواد در جریان حق قرار بگیره، مطلب اینقدر روشنه. دیدم که مسلمون شدم حالا، بعد در ارتباط با پیغمبر اکرم و پس از پیغمبر اکرم، مطلب از این قراره که حضرت که رحلت کردن، مردم جمع شدن گفتن که کی خلیفه باشه، این گفت من خلیفه باشم، گفت من باشم، جمعی گفتن از ما باشه، جمعی گفتن از ما باشه، قال شد، قیل شد، دعوا داشت میشد و تا بالاخره با هم دیگه توافق کردن که اون جمعی که بودن که چنین باشه و چنان باشه. دیدم اون قرآنی که من فهمیدم با اون پیامبری که این کتاب آورده است با این عظمت، خلیفهش بخواد، این مردم خودشون تو خودشون یک کسی تعیین کنن، اون مردمی هم این چنینی و در اون سطحی که اون وقت بودن، این نچسبید به من که خلیفه کسی باشه که بعد از پیغمبر اکرم مردم بیان جمع بشن با قال و قیل و دعوا و یک ادهی و به نتیجه کسی رو بخوان تعیین کنن. این نمیخوره به اون پیغمبری که من شناختم و با اون قرآنی که من شناختم. ادامه دادم مطالعات را، دیدم بله جمعی هستن به نام شیعه، میگوین خود پیغمبر هم تعیین نکرده، خدا تعیین کرده، پیامبر ابلاغ کرده. دیدم این با اون فهم من متناسب است که اون چه از قرآن با اون عظمت فهمیدم، اون چه از پیامبر فهمیدم راجع به خلیفه و خلفای پیغمبر هم همین مناسبی که خود خدا تعیین بکنه. یک مقدار مطالعات ادامه دادم، دیدم مطلب همین است و حق این است، لذا شدم شیعه. و چی شد؟ مسئله حق این چنینه که روشنه. آری الله نور السماوات و الارض مثل نورهی کمشکات فی مصباح آخر. خب حالا تو این آیه عرض شد که مطلب خیلی است، از وجود مقدس پیغمبر اکرم تا وجود مبارک خاتم الاوصیا حضرت مهدی صلوات الله علیه و آله، که انشاءالله روز شنبه براتون حدیث عرض میکنم و توضیحاتی، اون وقت کلمه به کلمه که مربوط به هر یک از معصومین هست علیهم السلام، این جمله شریفه مربوط به آقا امام عصر علیه السلام است که یهد الله لنورهی من یشا. باطن این جمله اینه، خدا هدایت میکند در ارتباط با نور خودش هر که را بخواهد. این جمله باطنش، تأویلش، آقا امام عصر روحی و ارواح العالمین له الفدا هستند، که بعضی همگاهی به خاطر رجا و امید به این که استفاده از این آیه بشه، این آیه رو گاهی میخوندن به امید این که ملاقاتی پیدا بشه، تشرفی براشون پیش بیاد. این آیه به خاطر همین تناسبی که هم با همه معصومین داره و هم این جمله آخر در ارتباط با وجود مقدس امام عصر علیه السلام هست. و همچنون که نور هدایت گفته شد روشن است به روشنی مثلی که در این آیه شریف آمده، در عصر غیبت، در عصر تاریکی، در عصر شبهات، در عصری که انحرافات فراوان، مکتبهای انحرافی بسیار و بسیار، ولی دلهای پاکی که اونها طالب هدایت هستند، مسئله اعتقاد به امام عصر علیه السلام در قلوبشون کاملا روشن، به مانند روشنی خورشید در دل روز، در اصل غیبت هستند، ولی هیچ گونه براشون تردیدی نیست، گویی که در اصل ظهور هستند، روشن روشن. همین مسئله که گفته شد نسبت به کلی مسئله هدایت، بعد در خصوص وجود مقدس آقا امام عصر علیه السلام این حدیث رو دقت کنید. در کتاب شریف بهار جلد 52 صفحه 122 حدیث چهارم اینچنین آمده که آقا حضرت سجاد علیه السلام می فرمایند تمتد الغیبه به ولی الله الثانی عشر من اوصیاء رسول الله والائمه بعده. آقا حضرت سجاد علیه السلام فرمودند که غیبت طولانی می شود در ارتباط با دوازدهمین وصی وجود مبارک حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و یا ابا خالد، راوی حدیث ابو خالد، ان اهل زمان غیبته القائلون به امامته المنتظرون لظهوره افضل و اهل کل زمانه. اونهایی که در زمان غیبت حضرت هستند با این چند تا شرط افضل اهل هر زمانی هستند. این اهل زمان غیبته، اهل زمان غیبت حضرت مهدی علیه السلام، اونهایی که القائلون به امامته، اونها که معتقد به امامت حضرت هستند، المنتظرون لظهوره و منتظرند ظهور حضرتش را، منتظرند که آ تشریف بیارن، انتظاری دارن، که گاهی هم انتظار دیگه صحبت شد و حالا آخر حدیث هم جمله است که مناسب کن صحبت بشه، اونها که منتظرند ظهور حضرت را. اینجا یک نکته لطیفی هست، نه اونهایی که در انتظارن ببینن حضرت را، اون دیدن خیلی خوب، هر کمی انتظار داشته باشه خیلی خوب، اونی که مهم است انتظار ظهور که حضرت بیان اسلام در سطح جهان حاکمیت پیدا کنه، حضرت بیان و بساط فساد از روی زمین برچیده بشه، آقا تشریف بیارن و بساط عدالت سر تا سر زمین گسترده بشه. اینه نظام، منتظر ظهورم. البته انتظار دیدن حضرت هم خودش محفوظه، المنتظرون لظهوره افضل و اهل کل زمان. چرا؟ لأن الله تعالی اونایی که این چنین حالتی دارن هم این اعتقادو دارن، یعنی نتیجتا توحیدو دارن، نبوتو دارن، امامتو دارن، به همه حلال و حرام معتقدن، به همه مکتب معتقدن، به همه چیز پابندن، و اون وقت منتظر حضرت هم هستن. این انتظارشون معناش این میشه که، یعنی حالتش اینه که میخواد آقا بیان که این حقایق روشن بشه، به نتیجه عکس العمل در زندگی خود منتظر اینه که خودش عمل میکنه. وقتی منتظره که آقا بیان همه جا عدالت باشه دیگه خودش ظلم نمیکنه، آقا تشریف بیارن و همه جا نماز باشه، همه جا اخلاص باشه، همه جا اخلاق باشه، همه جا خوبی باشه، سعی میکنه زندگی خودش خوب باشه، سعی میکنه که خودش درست باشه، سعی میکنه که خودش در مسیر صحیح باشه، سعی میکند که همه اونها در زندگیش عملی بشه. اینه که خیلی مهم میشه چنین کسی، این چنین فردی، لأن الله تعالی ذکره اعطاهم من العقول والافهام والمعرفه ما صارت به الغیبه عندهم بمنزله المشاهده. اینو داشتم میگفتم، گفتم همچنون که مسئله هدایت کلی برای اهل حق روشن است، به مثل مثالی که در این آیه شریفه آمده است و تکرار کردم، همچنان در ارتباط با وجود مقدس حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین لاالفدا این دلها روشن روشن هستم، هیچ براشون تاریکی نداره. اینها از معرفت به اینجا رسیدن که لأن الله تعالی ذکره اعطاهم من العقول والافهام والمعرفه ما صارت به الغیبه عندهم بمنزله المشاهده و جعلهم فی ذلك الزمان بمنزله المجاهدین بین یدی رسول الله بالسیف. و اینها وضع شأنیتشون، درجه ارزششون اونچنان است که اینها گویی در خدمت پیغمبر اکرم در حال جهاد هستند. اینها که در شرایط ظلمت، در تاریکی های مختلف، در انحراف های گوناگون و شعبات گوناگون، مکتب های گوناگون مختلف و انحرافی، ولی اینها دلهاشون به نور امامت آقا امام اسد علیه السلام روشن روشن هست، اینها اونچنان هم که گویی در زمان پیغمبر اکرم و در خدمت پیغمبر اکرم بین دو دست پیغمبر اکرم در حال جهاد با شمشیرن، چه این که در این شرایط با توجه به اون انتظاری هم که اشاره معناش کردم، اون وقت اگه دنیا را دروغ بگه اونا راست میگن، اگر دنیا رو به ظلم میرود اونا رو به عدالت میروند، اگر دنیا رو به هر انحراف و انحطاط میرود اونا در جهت حق دارن حرکت میکنن، گویی اینها بین دو دست پیغمبر اکرم و در حضور پیغمبر اکرم مشغول جنگ و جهادن به سیف. اولئک المخلصون حقا و شیعتنا صدقا، اونا هستن که شیعه ما هستن به حقیقت، و دعات الی دین الله سرن و جهرا، به اینا هستن که در ارتباط با دین علنی آشکار مخفی هر جور دستشون برسد از دین حمایت میکنن، دین رو تقویت میکنن. در آخرین حدیث هم یه جمله آقا حضرت سجاد فرمودن، خیلی این جمله قابل توجه بیشتر از جهتی، همه اینها مهم ولی این جمله به نظر من خصوصیتی داره، و قال علیه السلام انتظار الفرج من اعظم الفرج، انتظار فرج از اعظم فرجه. یعنی چی؟ یعنی اگر انسان به حقیقت منتظر فرج شد، همینطور که گفتم منتظره که فرج بشود تا اسلام عملی بشه، حقایق عملی بشه، نبوت، امامت، توحید، اعتقادات، اخلاق، همه چیز تحقق پیدا کنه، اگر کسی منتظر آن است، اون وقت خودش سعی میکنه همینجور باشه، سعی میکنه این مطالب رو داشته باشه، در توحید موفق باشه، در نبوت موفق باشه، در امامت موفق باشه، در احکام و اخلاق و همه چیز موفق باشه، اون چی که تقریب شد انجام بشه. نتیجه که در فرج افراد به وسیله ظهور حضرت میگیرند، این شخص در زمان غیبت اون نتیجه رو میگیره. لذاست که چی؟ لذاست که انتظار الفرج من اعظم الفرج، مهمترین گشایش در زندگی یک انسان این است که حرکت کند بر صراط حق، زندگی کند به حق و بمیرد با حق. اون وقت است که یک کسی که منتظر باشه به معنای حقیقی انتظار، نتیجه دوران فرج نصیب شده، به بهترین صورتی نتیجه این میشه که انتظار الفرج من اعظم الفرج. خب این عرض امروزمون، امیدواریم که خداوند متعال هممون را هرچه بیشتر و بهتر اون حالت توجه به ساحت مقدس آقا امام عصر علیه السلام به گونه ای که دلمون هرچه روشن است با توجه بیشتر روشن‌تر بشود به هممون کرامت بفرماید. حالا به حضرتش عرض میکنیم آقا ما این اعتقاد رو داریم و برای این جمع هم روشنه، این یک واقعیتش روشن که این بزرگواران به اسم پروردگار محیطن، آگاهن به همه چیز، به اضافه این که روزای معینی کارها به حضرت گزارش داده میشه که اون برنامه تشریفی کار هست که فرشته ها کارها را به حضرت ارجاع میدن و مراجعه میکنند و گزارش میدن، به اضافه آن اون علم وجود مقدس حضرتش به اذن پروردگار این چنین است که محیطن محیط، یعنی ما نمیدونیم آقا کجا، اما آقا میدونن. ما دور هم جمع شدیم، ما رمضان و کنار قبر حضرت زاد علیه السلام و قرآن صحبت بشه و حدیث صحبت بشه و به یادشون باشیم و افتخار کنیم به این که علاقمندیم به این خاندان. خودشون میدونن از دل هممون آگاه متوجه هستن، عرض سلام به حضرتش داشته باشیم و انشاءالله با کمال ادب دل هامون رو متوجه آقا نسبت به این بزرگواران در زیارتشونی هست. پیغمبر اکرم میفرمان که هر کی از دور به من سلام میکنه فرشته ها سلام میارن، اما اگه بیاد کنار قبرم سلام میکنه خودم سلامشو میگیرم. یه فرق بین زیارت ها این هست روان این. حالا ما در هر حال خود حضرت که علم کلیشون محفوظ، فرشته ها هم در جریانه، عرض سلام میکنیم با یک امیدواری که با این عرض سلام مشمول لطفشون قرار بگیریم. بعد آقا که بخوان لطف کنن دیگه لطفشون فوق اون چیزیست که ما تصور کنیم. السلام علیک یا بقیت الله، السلام علیک یا نور الله، السلام على المهدي بقية الله، السلام على المهدي دليل إرادة الله. هر چه هستیم حالا داریم سلام میکنیم به شما، جواب سلاممون رو انتظار داریم. من به سهم خودم عرض میکنم انتظار این که اینجا تشریف داشته باشن هرگز، انتظار این که نگاهی کنن، چرا انتظار این که توجهی کنن، از باب این که هرچه بدیم اما منتسب به این بزرگواران هستیم. آری السلام علی المهدی صاحب العصر و الزمان. آقا چه کم شود از مقام شایی کند اگر سوی ما نگاهی، که از نگاهی برد سیاهی به رو سفیدی در تبر. آی دلای ما اگه سیاه شده اثبت به خودم عرض میکنم به رضای الاخلاق، به صفتهای ناپسند، به گناه و معصیت، به غفلت و نادانی، به هر جسی آب شده شما یک نگاه کنید عوض میشه. چه کم شود از مقام شایی کند اگر سوی ما نگاهی، که از نگاهی برد سیاهی به رو سفیدی در جمع یبنه گاهی آدم یک کمی اگه فکر کنه میبیند یاد حضرتم خجالت داره به جاست مختلف کی یاد کند چه کسی را، ولی چون اونا آقا هستن، بزرگ هستن، مهربون هستن، بازم میگیم یبنه ازن یبنه گاه شده فرزندی نسبت به پدر خیلی بدی کرده، نفهمی کرده، جفا کرده، خیلی خیلی خجله، اما اینقدر میفهمه که خیلی بد کرده، میخواد بیاد طرف پدر، خجالت میکشه، ولی بالاخره میبینه باید بره، سرشو پایین میافکنه، با ادب عرض سلام و ادب میکنه، پدرم هرچی این فرزند خطا کرده حالا که پشیمون رو آمده بغلش میگیره، با آغوشش میگیره، عاطفه حضرت فوق همه یادگار، لطف حضرت فوق همه یادگار، و پدر ما هستن فوق پدر ما هستن، اینه که با همه اونجا هستیم عرض می کنیم یبنه خوش آمال اونا که دلشون با ارتباطی داره از دن تو همین منفل ما، عزیزانی که وقتی یاد حضرت رو میکنن دلشون عوض میشه، حتی وقتی برای غریب میخوان دعا کنن دلشون متوجه آغاز که غریبن حضرت سالی بابی انت و امی یا بقیت الله، و خوش آمال اونایی که حالت شدتی داره محمدشون و زبان حالشون اینه، من که مقالم اینه، وصال او زمر جاودان به خداوند مرا به داغ بندگی مردن در آن در به جان اوز ملک این جهان به دلا دائم گدای کوی او باش، دلا دائم گدای کوی او باش، به حکم آن که دولت جاودان به هر جزدی ما، اما تو یاد کربلا میکنی متأثر میشیم، یاد مصائب منقلب میشیم، آری با باید هم اینجور بشه. مگه ممکنه دوستشون یاد کنه از اون مصائب و منقلب نشه متأثر نشه؟ از هر قسمت یادمون میاد مصیبت زده میشمیم. اما از اون مواردی که بسیار متأثر تر میشمیم وقتی که یاد کنیم اون عزیزان به اسارت کشنده شده. از امون کربلا کنها رو اسیر گرفتن اسیرشون نمودن. از امون ساعت اول چقدر دشواری بر دشواری بوده، خیلی مشکل بوده اون ساعتی که بر شطور سواری بوده. شده که افرادی جمعی خانواده ای سفر رفتن، یه بچهشون تو سفر فوت شده، طبیب بردن، کاراشونه کردن، همه برنامه ها انجام دادن، به خوبی بچهشونه دفن کردن. وقتی میخوان از اونجا حرکت کنن دلشون نمیاد، سخت شده، چه کنن؟ بمیرم. حالا این عزیزان عزیزانشون رو زمین افتادن، اصحاب رو زمین افتادن، جوانای من هاشم از آقای با حسین هستم، همه رو باید بگذارند و بروند، به زجر میبرندشون. لا لا الا الله، اجرک الله یا بقیت الله. حالا این عزیزان رو میخوان سوار بر شترها بود. آقا امام چهارمم که مریضند و بمیرم، بی بی زینب علیها السلام باید زنها رو سوار کنند، بچه ها رو سوار کنند. لا 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 لا، محرم زینب رسید وند سواری، عزیزم بر جدل او نمام رو نمود. بمیرم یا تو زجافی یا چکر عباس، هر بچه خوندم به خاطرم آمده که این کلمه رو بگم. دیگم این بیت بعدی خیلی درد داره، خیلی سوز داره. لا 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 لا، جریان هایی تو این زمینه یادم میاد، یه کسی که کمی از عفت واقعی برخوردار بود حاضر نبود تو جمع از ماشین پیاده بشه، گفت ماشین رو دورتر نگاه دارید، حاضر نبود تو جمع سوار بشه، گفت ماشین رو دورتر نگاه دارید، تو جمع سختم و سوار بشم بیاده بشم و نامرم بمیرم. یا تو زجاقی یا میکرد برم بار، آخ آخ، یا که به لشگر بگو روند کناری. زن